اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. بحثی که خدمت عزیزان هستیم در خصوص مسئله فیلترینگ و شبهاتی که در این خصوص وجود داره و تصمیماتی که در نظام بعضا در خصوص فیلترینگ گرفته شده و ظاهرا به شکست انجام میده و این تو ذهنها جا گرفته که اساسا فیلترینگ در فضای مجازی کار اشتباهی. من توضیحی بدم که نظام فیلترینگ در دنیا چجوریه و در کشور ما چطوریه. مسئله تلگرام چرا انجام نشد؟ یه چیز فاسدی مثل اینستاگرام چرا فیلتر نمی‌شود؟ در دنیا معمولاً برای اینکه جلوی چیزهای بد رو بگیرن تو چند سطح کار میکنن. حالا ما تو اسلام بحث تقوا رو داریم، بذارید کنار. اونا برای خانواده‌ها و برای پدر مادرها امکانات کنترلی میذارن. مثلا در کشور ترکیه ما سه تا، ترکیه لائیک، ما سه نوع اینترنت داریم: اینترنت خانواده، اینترنت کودک، اینترنت مثبت 18 که اینترنت جمهوری اسلامیه. این اینترنت خانواده کاملا نظام تغییر این سرویس هم در اختیار پدر و مادره. یکی از دوستان طلبه از جامعة المصطفى که اونجا بود هفته قبل هم در کمیسیون سیاسی اجتماعی خبرگان رهبری، آقای زارعپور وزیر محترم ارتباطات تصریح کردن که این سیستم تو ترکیه هست که یک پدر وقتی از خونه میره بیرون سیم کارت جدا نه، همون اینترنتی که دست بچه هست یا تو خانه هست، چیز جدا نه، درخواست میده با دوتا کد زدن یا تلفن زدن، بلافاصله اینترنت کودک میشه، هیچ محتوای غیر اخلاقی در دسترس نیست، هیچ فیلتر شکنی کار نمیکنه، تمام سرویسایی که مورد نیاز این بچه هست در اختیارشه. بعد تقاضا میده اینترنت خانواده بشه، شبکه‌های اجتماعی کار میکنه، ولی همچنان محتوای غیر اخلاقی و فیلتر شکن کار نمیکنه. حالا این تعبیر بنده است، اون برادر طلبه اینو نگفت. حالا فرض بفهمید یه موقع خونه تنهاست، میگه میخوام رصد کنم ببینم چه خبره. بعد درخواست میده میگه اینترنت بزرگسال. احیانا او آقا میگه همین اینترنتی که وزارت ارتباطات در ایران در اختیار همه مردم داره میگذاره بدون تفاوت، همینو میخواید؟ میگه بله همونو میخوام، میشه این اینترنت. این ترکیه لائیک. در انگلستان ما اینترنت کودک داریم، در آمریکا اینترنت کودک داریم، در کانادا اینترنت کودک داریم و نظام کنترلی در اختیار والدین قرار داده میشه. نرم افزار دارن پدر و مادر رو کنترل میکنن بچه‌ها رو. یه خانمی 15 سال در انگلیس زندگی کرده بود، در مرکز ملی فضای مجازی اومد گفت، آقا هیئت علمی دانشگاه هم بود، علامه طباطبایی، میگفت ما در انگلیس اینو نداریم که یه بچه یه تبلت دستش میگه بره تو اتاقی و کامپیوتر جداگانه و این چیزا نداریم، نظارت میکنن، چون استفاده غلط بچه به حساب پدر مادر نوشته میشه. حالا این نظام اونا به این شکل. در سطح سازندگان تلفن همراه برنامه کنترلی داریم که البته اکثر شرکت ها ما رو تحریم کردن، من جمله گوگل. یعنی شما تو آمریکا زندگی کنی گوگل امکان نظارت به بچه‌هاتون رو بهتون میده، اما بیا تو ایران شما رو تو این قصه تحریم میکنه، این امکان رو به شما نمیده. برخی از گوشی‌های تلفن همراه مثل هواوی مثلا یه همچین امکانی میدن، ولی خب خیلی از شرکت‌ها این امکان رو ما نمیدن. توی خدمات دهنده مثلا من به عنوان نمونه یک موتور جستجوی شرکت مایکروسافت رو نام میبرم. موتور جستجوی شرکت مایکروسافت، شما کشورتو بذاری ایران یک عکسی رو جستجو کنید. حالا مثلا من یه چیزی بگم حاشیه نداشته باشه، کلمه دیوار مثلا، ها یه چیز بی حاشیه دارم عرض میکنم، بنویس دیوار، عکس‌ها رو به شما نشون میده تو ایران، بعد بهت میگه آقا راجع به این کلمه دیوار یه چهار تا چیز غیر اخلاقی هم داریم، میخوای اونا رو هم ببینی؟ شما کلیک میکنی بهت نشون میده. اما اگر کشور رو بذاری تنظیمات، من اینو اگه امکانات باشه اینجا حاضرم تو تصویر آنلاین با آقا نشون بدم، کشور رو بذاری فرانسه، بذاری انگلیس، بذاری آمریکا، به شما چیز مستهجن هم جستجو کنی عکس نامناسب نشون نمیده و میری تغییرش هم بده بگه نشون بده، میگه ببخشید ما با آمریکا قرارداد داریم اینجا. یعنی به ما که میرسه دموکراسی شکل میگیره، به خودشون که میرسه جبر اخلاقی اتفاق میفته. خب این بالاخره نظام فیلترینگی که اونا دارن تو کشور ما که متاسفانه تعطیله. یه تبلتی شرکت انارستان با جی ال ایکس به اسم نارتب طراحی کردن که صرفاً 75,000-6,000 سایت سالم خانواده محور روش کار میکنه، اساسا گوگل روش نمیاد بالا، این اینستاگرام و تلگرام اینا بالا نمیاد. یه سیم کارت هایی هم ایرانسل همراه اول دادن که میگن آقا همه خارجی ها رو بستیم غیر سه چیز، گوگل، تلگرام، اینستاگرام، که کل مشکل دقیقا همینه. یعنی ما تمام مصیبتمون همینه. این هم شد سیمکارتی که اینا میخوان بدن. یه طرحی هم آقای زارفور داره که اینترنت کودک رو سیمکارت جدا. آقا ما اینو نمیخوایم. من تو اون جلسه با آقای زارفور گفتم آقای زارفور، ما بیخیال اسلام شدیم، ما اسلام نمیخوایم، به ما دموکراسی بدید، به ما حق انتخاب بدید، مثل ترکیه ما میخوایم مثل لایکا باشیم، یه اینترنت به ما بده که پدر مادر رو همون اینترنت خانه. آقا همین گوشی که دست بنده است، آه من اینو میدم دست بچه‌م بره شاد، مادرش گوشی رو میده به بچه بره شاد، یه دوتا کد بزنه، رمزم داشته باشه، در اختیار خودش باشه، این اینترنت اینترنت سالم باشه، فاضلاب نباشه، مثل آب شرب سالم. خب فعلا قبول نکردن، گفتن همون طرح خودمون میخوایم. خب 55 میلیون دلار سال 88 برای جلوگیری از فیلترینگ تو ایران آمریکا تصویب کرده و همون سالم اجرا کرده. گزارش رو میتونید تو خبرگزاری فارس ترجمه شده، خیلی زیباست، خواهش میکنم بخونید، یادتون باشه سال 88 اوباما عید 99 ما میره گزارش میده، میگه که آقا من این کارو کردم، فیلترینگ رو تو ایران، اندروید رو تو ایران، iOS همین گوشی های اپل رو تو ایران راه انداختم، رادیو فردا رو فراگیر کردم، خبر فارسی رو یعنی همه اینا رو قشنگ میاد توضیح میده که من چه کار کردم با این 55 میلیون دلار. طرف مقابل حسابی داره هزینه میکنه که ما تو کشورمون فیلترینگ اتفاق نیفت. خب تو دولت خاتمی که ما اصلا فیلتر نداشتیم، در دولت احمدی نژاد به این سمت هم آقای روحانی و همین الان آقای رئیسی، سیستم فیلترینگ ما سیستم فیلترینگ پفکیه، یعنی با یه فیلتر شکن شما تمام فیلترهایی که اصلا نمیفهمم اصلا این یعنی چی، حالا این فیلتر شده، فلسفه این قصه رو ما تو میدان عمل متوجه نمیشیم. خب حالا باقی چیزا رو کار ندارم، میرسیم به تلگرام. تلگرام مسئله شد تو کشور، تمام اختشاشات تو تلگرام بود، تمام اتفاقات ناگوار داشت تو تلگرام میافتاد. این که تلگرام هم شد پیام رسان اول کشور خلاف دستور آقا بود، چون آقا دو تا دستور ویژه داده بود. یک، هیچ یک از خدمات خارجی به تنهایی یک سوم پهنای باند ما رو بیشتر نتونن اشغال کنن. الان این اینستاگرام امروز گزارش دادن 70% در اختیارش. دو، تمام سرویس های خارجی بیش از 50% رو اشغال نتونن بکنن، که الان حدود 85-90% در اختیار سیستم خارجیه. خب تلگرام تو این بستر مسئله ساز شد، شد رسانه اول کشور دسترش. در 2/11/96 3/11 که جلسه معروفیه، اونجا نظام تصمیم گرفت تلگرام فیلتر بشه، برج 11/96. در عید نوروز دیدار مسئولین نظام با مقام معظم رهبری، آقا رو اون حکم تاکید کردن، فرمودن اون حکم صادر شده، من مصرم اگه روتون نمیشه خودتون به مردم اعلام کنید، بگید فلانی گفته این باید بسته بشه، یعنی تا هزینه کردن از خودش حضرت آقا جلو رفتن. خب این تصمیم گرفته شد، تصمیم که گرفته شد رسیدیم به اجرا. خب دولت حاضر نشد این کارو بکنه، واقعا آقای آمول لاریجانی اینجا دیگه انصافا کولاک کردن، اومدن قوه قضاییه حکم داد، هیچ کی حاضر نبود بیاد وسط، هیچ کی حاضر نبود. خب ایشون اومدن، یه قاضی اومد حکم داد و رفتیم برای فیلترینگ، برای 10 اردیبهشت رفتیم برای فیلترینگ. خب اینو می‌بندی بعد سرویس داخلی جایگزین کنی دیگه، نمیشه که شما ببندی چیزی جایگزین نباشه. یک بسته حمایتی آقای سید ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر همان موقع و فعلی شورای عالی فضای مجازی، اعلان کرد که وزارت ارتباطات حمایت کنه از پیام رسان داخلی. البته من اینو عرض کنم برای اینکه یه موقع ظلم نشه به هیچ دستگاهی، اون بسته مفصلی بود، هیچ یک از دستگاه‌ها به غیر از وزارت ارتباطات به تکلیف خودش عمل نکرد. اما تکلیف وزارت ارتباطات چی بود؟ تکلیفش این بود پدر پیام رسان داخلی رو در بیار، جوری حمایت کن که این بشه لکه ننگ. و اون حمایت این بود 10 سرور بهش بدن که اطلاعات اونجا ذخیره بشه، 3 رک که مثل کمد، آقایون فناوری میدونن که سرورها میره داخل این، 55 گیگم پهنای باند، 1 پیام رسان برای اینکه بتونه به 1 میلیون مخاطب خدمات بده، حداقل این یه چیز حدود 500 سرور میخواد. تلگرام اون موقع 3000 سرور در اختیارش بود. شما برای حمایت از پیام رسان داخلی 10 سرور میدی؟ خب این برنامه بود دیگه، برای اینکه اینا زمین بزنن، این زحمتی بود که آقای سید ابوالحسن فیروزآبادی کشید. ما امروز تو جلسه هم گفتیم، رئیس این بالاخره یکی از اعضای شورای عالی فضای مجازی هم تصدیق کردن، گفتن بله این تصمیم اشتباه رو ایشون گرفت. خب اومدن این دو دادن و وزارت ارتباطات واقعا این کارو کرد، 10 سرور داد، چون چیزی نبود دیگه، هیچ کاری اتفاق نمیافتاد، با 10 سرور شما مشکل حل نمیشه. یعنی وقتی مراجعه به پیام رسانه شد همه قفل کردن، همه هنگ کردن، خب معلومه که جواب نمیده. مردم مراجعه میکنن، شما آقا شما خودت گوشید وقتی پر میشه حافظش یا حافظ جانبی میزنی دیگه جواب نمیده، معلوم بود جواب نمیده. بعد اومدن پوسته های تلگرام رو طراحی کردن، هاتگرام، تلگرام، تلگ، خاطرتون باشه. من همه اینا که دارم عرض میکنم گزارش مکتوبش هم دارم، ریز به ریز رو نوشتیم، اینا رو جای مختلف نظام دادیم، هر کی هم خواست ما خدمتشون هستیم تقدیم میکنیم. خب این کار اتفاق افتاد، پوسته ها رو هم بردن اجرا کردن موقت، یعنی حکم موقت گرفتن از آقای عامل لارجانی، آخر سر ایشونو به این نتیجه رسوندن سرویس داخلی توان اجرا نداره. متاسفانه ایشون هم از یک دونه از این پیام رسانا درخواست نکرد بیا آقا برای من بگو دردت چیه، چرا جواب نمیدی. نشستن تو همین آقای فیروزآبادی و دوستانشون آقای جهرومی گزارش سازی کردند و بالاخره پیام رسان داخل نمیتونه تا ما تلگراممون رفت به این سمت که دیگه تثبیت بشه، یعنی تنفس در واقع مصنوعی بود، مجدد تثبیت شد و تو کشور ماندگار شد. قصه این بود، قصه این بود که ماها فکر میکنیم آقا سرویس داخلی نمیتونه، آقا بلایی سر سرویس داخلی آوردن که نتونه. بیاید همینجا امتحان کنیم، شما با ایرانسل برو توی ایتا، با همراه اول برو توی ایتا ببین چقدر فرق میکنه، با ADSL برو توی ایتا، با همراه اول برو ببین چقدر فرق میکنه. آقا توی واقعا ایرانسل خون به دل آدم میکنه. بعد میری باهاش صحبت میکنی میگن آقا ما نمیصرفه سرویس داخلی، چرا؟ سرویس خارجی ما حساب کردیم دیدیم آقا اینا روزی 1000 میلیارد تومان درآمد دو تا اپراتوره، روزی 1000 میلیارد تومان. بخش قابل توجهش هم مال این اینستاگرامه، مگه طرف این درآمدو بی خیال میشه؟ اگر داخلی بشه کسی که تولید محتوا کرده حق و سهم داره، خود خدمات دهنده ایتا، بله، گپ، سروش حق و سهم داره، اپراتور و وزارت ارتباطات هم حق و سهم دارن، اما خارجی فقط اپراتور میخوره، وزارت ارتباطات تمام، نه به تولید کننده محتوا چیزی میدن نه به ارائه کننده خدمت. میگن آقا تلگرام فیلتر شد، مردم سم رفتن سمت فیلتر شکن. تلگرام بزرگترین فیلتر شکن قرنه، رو دست تلگرام ما فیلتر شکن نداریم. ببخشید یک سوال، اگه کسی میگه این حرف غلطه همینجا بلند شو بگه غلطه، من کل حرفم پس. تو تلگرام، ببخشید تو فضای مجازی، چه چیز بدی بود و هست که تو تلگرام قابل دسترس نبود؟ شفافه؟ تو فضای مجازی چه چیز بدی، از شبهات، شایعات، محتوای غیر اخلاقی، چه چیز بدی تو فضای مجازی بود که تو تلگرام نبود؟ نه تنها یه هم چیزی نیست، بذارید من یه سری بالاتر بهتون بگم. ما چیزهای بدی داریم که تو اینترنت شما پیدا نمی‌کنید اما تو تلگرام پیدا می‌کنید، بهش میگن دارک وب. دارک وب یعنی وب تاریک، یعنی قاچاق کودک، یعنی قاچاق ارز و کالا، و یعنی فساد با بچه‌ها، فیلم‌های غیر اخلاقی بچه‌ها تو تمام دنیا ممنوعه. اینو تو دارک وب، یه سیستم جدایی، اصلا یک خیلی از مردم اصلا نمی‌دونن چی هست. تلگرام دارک وب آورد تو خونمون. وقتی تلگرام اومد تو ایران، من همه این آمار رو دارم، 10 سال کارم پژوهشه، تمام با آمار دارم حرف میزنم. وقتی تلگرام اومد تو این مملکت، جستجوی کلمات غیر اخلاقی تو گوگل اومد پایین، میزان مراجعه به سایت های مستهجن هم اومد پایین. چرا؟ چون تو تلگرام همش تأمین بود، دلیلی نداشت، اتفاقا استفاده از فیلتر شکن هم اومد پایین. بعد میگن آقا تلگرام شما آوردید اینجوری کردید، حالا خیانت خود بعضی از این آقایون بوده، پروژه شکست خورد. میگن آقا شما تلگرام رو فیلتر کردید، مردم همه فیلتر شکن رفتن. چیزی عوض نشد. دسترسی بچهای ما به دارک وب اتفاقا کمتر شد. خانواده‌های حزب الله کمتری هم با محتوای فاسد مواجه شدن. خب من اینو پاسخ بدم. ما سوپرگروه‌های تلگرام چجوری محتوای مستهجن منتشر می‌کنه؟ شما همه نگاهتون به کاناله، اشکال اینه. نه آقا، اگر کانال ها شاهرگ باشه، مویرگ که با سلول سلول ما ارتباط داره میشه گروه. سوپر گروه هایی داریم که از صبح تا شب هیچی منتشر نمی کنن، ای چیزای معمولی، شب که میشه از ساعت 10 یا 11 شب شروع میکنن، فیلم ها رو میذاره، وقتی ملت دانلود کردن پاکش میکنه، یعنی مطلب رو به مردم میرسونه. یعنی شما میخواید بدونید تو تلگرام چراخی، باید برید ببینید ترافیک نهایی چیه. همون موقع و الان بیشترین چیزی که داره دانلود میشه محتوای فساد و فحشا، موسیقی و طنز و سرگرمیه، هم اون موقع هم این موقع. و باید انتظار نداشته باشیم نرم افزاری که متعلق به وزارت دفاع آمریکاست، تلگرام نرم افزار وزارت دفاع آمریکا بود، پروژه دولت روحانی بود، مذاکره کنندش آقای جهرومی بود، در همین قم تو همین دبیرخونه ایشون رو بعد گفتش که من مسئولیت تلگرام به عهده میگیرم، رفت مذاکره کرد که ببینه کل حزب الله اینجا چیکار میکنه، دسترسی داشت. حال پروژهش خلاف نظرش اونجا فیلتر شد. قصه این بود. اما یه نکته هم عرض کنم، این آخرین بحث بنده است. مقصر ویژه تمام این اتفاقات با اجازه شما تو این فقره، تو مسئله پایش، من و شمای طلبه‌ایم. چرا؟ آقایان در انتخابات کاندیدای ریاست جمهوری صحبت میکنن راجع به فضای مجازی، همه میگن فیلترینگ اخو چیزه. مگه غیر اینه؟ مگه همشون نگفتن ما بیایم هیچی فیلتر نمیکنیم؟ دیشب رئیس مجلس با تلویزیون صحبت کرد، مگه نگفت از این قانون حمایت از خدمات فیلترینگ بیرون نمیاد؟ آقا فیلترینگ بده؟ العیاذ بالله، ما خدا رو داریم متهم میکنیم، خدا بد کرده. این همه نکن نکن ما تو قرآن داریم، مگه غیر اینه؟ مگه پیغمبر مسجد ضرار فیلتر نکرد؟ فیلتر بود دیگه. آقا شراب نخور، زنا نکن، قمار نکن، یعنی فیلتر دیگه. فیلتر که شاخودم نداره که، فیلتر دیگه. آقا مراکز فساد و فحشا رو جمع کن، یعنی فیلتر دیگه. شوخی که نداریم که. گوساله سامری رو، خود سامری رو مگه حضرت موسی فیلتر نکرد؟ بت ها رو مگه پیغمبر فیلتر نکرد؟ مگه حضرت ابراهیم فیلتر نکرد؟ من یه دونه پایان‌نامه تو حوزه ندیدم مبانی فیلترینگ. یه دونه، من رفتم پایان‌نامه رو همه رو نگاه کردم، خودم دست به آتیش دارم تو این قصه، یک دونه پایان‌نامه ندیدم. نه تنها اینو نداریم، از پایان‌نامه کتاب تبیین کنیم. آقا همینجوری که میری دکتر بهت میگه این رو بخور برات خوبه، از این پرهیز کن، خب اینجا هم همینه. منتها حالا تو شیوهش بعضن ما غلط میکنیم، من حرفی ندارم، شیوه ما بعضن غلطه، اصل کار قابل دفاعه. همه جا فیلتر میکنن. من چون صوت منتشر نمیشه، ولی کلمات آقا رو تو جلسات محرمانه براتون میخوندم، محکمم پشتش وای میستم که این آقا فرموده. چقدر دفاع میکنه، تنها شده. آیا این حرفایی که رؤسای قوه ما دارن میزنن، نمایندای مجلس میزنن، تضعیف مواضع آقا نیست؟ مگه آقا نفرمودن سلب سلطه دشمن کنید؟ خب سلب سلطه دشمن چجوری اتفاق میفته؟ دشمن سواره بر فضای مجازی کشور ماست. ما متاسفانه این کارو نکردیم، ما به تکلیفمون عمل نکردیم. بعضا آدم حس میکنه درس میخونیم برای که درس بخونیم. آقا درسی که نیاد تو جامعه به درد کشور نخوره، به درد نظام نخوره، مسائل مملکت حل نکنیم، به چه کار میاد؟ واقعا انتظار میره، همینطور که مرحوم از آیت الله مصباح یزدی قرص و محکم در دوران سیاه دولت علیه ما علیه آقای خاتمی ایستاد در مقابل آزادی مزخرف لیبرال غربی، در مقابل آزادی مزخرف لیبرال غربی الان تو بحث فضای مجازی واقعا یه دی قیام کنن، معنی نداره. بچه من به خدا جرئت نمیکنم اینجوری بچه‌مو بندازم پشت اینترنت. من تو خونم کامپیوتر ندارم، خود چرا بچه من باید محروم باشه؟ چرا بچه من نباید کامپیوتر داشته باشه تو خونه، بره از فضای مجازی فرصتش استفاده کنه؟ خب میترسم بچه از تشخیص نمیتونه بده، با سواد رسانه که مسئله حل نمیشه، سواد دینی باید بهش کمک کنه، سواد دینیش هم پایینه، گرفتار شبهه میشه، مجرده، گرفتار مسائل غیر اخلاقی میشه. چرا کار بر پدر مادر باید سخت بشه؟ این گفتمان لیبرالی غالب شده، همه میگن فیلتر بده. به نظر میاد یه اتفاقی باید بیفته، کتاب بنویسیم، مقاله بنویسیم، سخنرانی کنیم، تبیین کنیم تا این وضعیت و این مسئله انشاءالله حل بشه. من حس میکنم بیشتر از اون فرصتم عرایزم رو خدمتون عرض کردم. هر کدوم از عزیزان تمایل دارن این فایلایی که ما مفصل کار شده نیاز دارن، ما از طریق این مجموعه انشالله تقدیمشون میکنیم، فایل رو در اختیارشون قرار میدیم، انشالله هر کی علاقه داشت استفاده کنه. تلفن من هم از آقایون خواستید بگیرید، بگیرید، خدمتون هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.